گپ و گفتمون رو با مهندس هاشمی طباع ادامه خواهیم داد.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیو تر با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. امشب هم بخش‌های دیگر از کتاب پسری روی سکوها نوشته حمیدرضا سعد را بشنوید. صفحه 388 عنوان سریال جابجایی، ایران 2 ژاپن 0، استادیوم تایجون 31 شهریور 1365، کمی پس از جابجایی 1986، کمی پس از سفر 3 ساعته به بندر عباس برای تماشای مستقیم بازی‌ها، کمی پس از عذاب دادن همسرت در گرمای طاقت فرسای خلیج فارس، پس از قهرمانی آرژانتین با درخشش حیرت انگیز دیگو مارادونا، پس از بازی‌های غیر منتظری عراق در جام، 3 شکست با فاصله 1 گل از پاراگوئه، بلژیک و مکزیک، پس از نمایش عالی کره جنوبی، تساوی با بلغارستان و شکست 3-2 از ایتالیا، اما اینجا همه چیز در سایه تغییرات دائمی لنگ می‌زند. لنگ. تغییر برنامه لیگ ها، تغییر برنامه بازی ها، تغییر ساعت برگزاری، تغییر و تغییر، گاهی شتاب، گاهی تأمل، ولی با جابجایی تمام نشدنی. جابجایی در دینامیک حرکتی است که طی آن همه نقاط جسم به یک اندازه و یک جهت حرکت کنند. می توان سرعت را با نرخ جابجایی تعریف کرد، اما تغییرات مدیریتی چی؟ فوتبال چی؟ سرعت جابجایی مدیران فوتبال زیاد است. تغییرات فدراسیون فوتبال پرتب و تابتر از حوادث داخل میدان ها شده است و مصاحبهشان طولانی تر از مدت برگزاری یک دیدار و یک لیگ. رؤسای فدراسیون فوتبال تا 7 سال اخیر 7 بار تغییر کردند. اسقر نوآموز، هادی طاووسی، حسین آبشناسان، حسین راقفر، دوباره حسین آبشناسان که این بار در بازی‌های 1982 دهلی نو به عنوان مربی هم روی نیمکت می‌نشیند. بهروز صحابه و نصرالله سجادی. دایره واژگان همه مشابه است. واژه‌های شایسته سالاری، توانمند، راهکار و همینطور ترکیب عزل و نصب به لغات کلیدی اضافه شده. واژه‌هایی که در فوتبال این عصر بیشتر از عناوین کاپیتان، مسابقه و برد و باخت به گوش می‌رسد. اکنون نصرالله سجادی جای بهروز صحابه را در رأس فدراسیون گرفته. او سال بعد جایش را به علی محمد مرتضوی خواهد داد. علی محمد مرتضوی بعد از 1 سال می‌رود تا محمد رضا پهلوان وارد شود. پهلوان در کمتر از 2 سال رفته و ناصر نوآموز سکان فدراسیون را در دست خواهد گرفت. طی 7 سال اخیر 7 سرمربی به تیم ملی می آیند و می روند. حسن حبیبی، پرویز ابوطالب، جلال چراغ‌پور، محمود یاوری، ناصر ابراهیمی و فریدون اصغرزاده. اکنون در کشاکش تغییرات و جابجا شدن‌ها مرد کهنه‌کار بازگشته، پرویز دهداری بازگشته. پس از 14 سال بازی‌های آسیایی سئول، سفر به دوردست‌ها در تب و تاب جنگ، رضا سوخت‌سرایی پرچم‌دار کاروان است، ولی تو به تیم فوتبال می نگری، به ترکیب جدید تیم ملی برابر ژاپن پر سر و صدا، از مسابقات سنگاپور فقط شاهین بیانی، اصغر حاجیلو، ناصر محمدخانی و عبدالعلی چنگیز بر جای ماندند. خوشبینیت احتمالاً برتافته از همین است. امروز احمد سجادی درون دروازه ایستاده، سیروس قایقران هافک دفاعی با توانایی ارسال پاسهای عمقی، مجید نامجو مطلق و مهدی ابتهی کنارش قرار دارند. عقربه دقیقه 17 را نشان می‌دهد که محمد خانی و چنگیز دوباره دروازه ژاپن را باز کردند. آنها امروز دو گل می‌زنند و 10 گل نمی‌زنند. آنها دو روز بعد 4 بار دروازه بنگلادش را خواهند گشود، ولی دو روز بعدتر برابر کویت سقوط خواهند کرد. داور بازی عربستانی خواهد بود، همان داوری که قاضی دیدار با ژاپن بوده، عبدالله ناصر، که به سار یک فرمان روا سود خواهد زد مثل یک امپراتور. داوری که گوش زد خواهد کرد برنده نخواهید شد، برنده نخواهید شد. دروازه سجادی در نیمه نخست باز خواهد شد، دروازه کویت بسته خواهد ماند. با این وصف صعود خواهید کرد. دوستان، ادامه مطالب را در برنامه بعد بشنوید.
شبتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، ممنونم از این که گپ آهنگ رو میشنوید. گفتگو میکنم با های مهندس هاشمی تبا، میهمان ارجمند برنامه امشب. یکم آقای مهندس از زندگی شخصی اول از شما بپرسیم، بعد برسیم به اون بحثی که حالا احتمالا خیلی هم منتظرش هستن. چه سالی ازدواج کردید قربان؟
سال 56.
پنج و چند سالتون میشه؟ متولد 25.
متولد 25.
یعنی میشدید
31 سال.
31 سال، 25 50 بیشتر، 36 سال.
نه دیگه، 25 56 31 سال.
درسته؟ نه من اشتباه کردم، من یه لحظه همه رو آره قاطی کردم، درسته. خب عرض کنم که 31 سالگی بلی. ازدواج کردید. 31 سالگی ازدواج کردید و چند تا فرزند؟
سه تا
فرزند. یه چالش خیلی معروفی، همه ایران؟ ایرانن، ایران نیستن؟
بله، تهران.
چی کار میکنن، چی خوندن؟
والا دخترم که ریاضیات خوب، آیتی خونده، یکیشون معماریه. پسرم هم جامعه شناسی و مردم شناسی خونده.
الان کجا مشغوله؟
اون دختر بزرگم که تو خونه مشغوله، اون یکی دخترم هم باز تو خونه مشغوله، ولی یه مقدار کارهای معماری و اینها میکنه. پسرم هم توی مؤسسه غیر دولتی کار میکنه.
هیچ وقت به سمت دولت گرایش پیدا نکردن؟ نه، نخواستن یا نخواستید؟
به من ربطی نداشته، هر کاری خواستن خودشون کردن.
میتونم بپرسم چطوری با همسرتون آشنا شدید؟
ایشون دختر عموی یکی از دوستای من بود، به من گفت مثلا فلانی هم هست، رفتیم خونهشون و همین دیگه.
چی داشتید موقعی که ازدواج کردید 31 سالگی؟
چی داشتم؟ خب یه مدرک مهندسی داشتم. خب خیلی چیز نداشتم، یعنی درآمدم
کاملا مالیه، یعنی صفر تا صد.
درآمدم خیلی خوب بود، من توی یه شرکت نساجی کار میکردم در قزوین، بالاترین حقوق اون موقع رو میگرفتم.
چقدر بود؟
20,000 تومان بود. حالا اگه خواستین مقایسه کنید، اشل حقوق کسی که در دولت شروع به کار میکرد 2,820 تومان بود.
یعنی الان مثلا 1,300,000 حساب کنیم،
یعنی
کف کف.
یعنی من با 3 ماه حقوقم یه تویوتا خریدم، بعد یه تویوتای کارینا خریدم، حقوقم خیلی خوب بود، ولی خب مخارجی هم میکردیم، یه خود تو کار اجتماعی و هنری و اینا بودیم، یه شرکتی هم داشتیم برام آیت فیلم.
چی کار میکردی؟ درسته یه گوشه از صحبتاتون اشاره کردید به بحث فیلم، به سینما علاقه داشتید؟
خب من یه فیلمم بازی کردم با آقای قریبیان. خب هم بازی بودیم. بله فیلم جنگ‌عطر بود. بله ما یه مؤسسه اصلا فیلم سازی و هنری داشتیم قبل از انقلاب، یه مقدار پولامو اونجا خرج میکردم، ولی مایملکی نداشتم اون موقع به این معنا، با اینکه درآمدم خیلی خوب بود. بعدم ازدواج کردیم و هم خانومم خیلی خانوم و قانع و کدبانو خوب، خیلی خوبه و خیلی هم از نعمتایی که خدا به من داده که خیلی داده، یکیش هم ایشونه،
همسرتون هست، انشالله که برای هم حفظتون کنه خدا. بهترین تفریحی که با خانواده میشه کرد؟
بهترین تفریح اینه که بشین با هم یه حرف بزنیم، صحبت کنیم.
شما از اون دست پدرهایی بودید که مقید بودن بچه حتما مثلا یه ساعتی باید خونه باشه، باید سفره جوری پهن بشه که همه دور سفره بشینن، یا نه خیلی سختی؟
نه ما اصلا خونمون سختگیری و اینا نیست، اینکه چی بخونن کجا درس بخونن نه، ولی من فکر میکنم که رفتار این که یکی از ائممون گفتن کونو دعوت کونو، یعنی مردم رو با عملتون دعوت به حق کنید، کونو دعوان ناس به ارسنتی کن به غیر ارسنتی کن، یعنی با عملتون. ما روابطمون چون در خونه خیلی ساده و قلقش رو تمیز بوده، بچه هم اونجوری تربیت شده، هیچ چیز خاصی نداشتیم که آقا تو این کارو بکن تو اون کارو بکن، آزادی برقرار بوده، اونا از آزادیشون سوء استفاده نکردن.
شما خیلی متانت خاصی هم توی کلام و رفتارتون هست، این فکر میکنم کاملا تو بچه هام تأثیری پیدا کرده ها.
خب طبیعیه، خب البته کمی ژنتیکا، بعضی وقت آدم ممکن به پدر بزرگش مثلا یه بچه‌ای بره، ولی به نظر من اگر در خونه پدر و مادر رفتارشون خوب باشه، روابطشون خوب باشه، با احترام در عین صمیمیت با هم رفتار بکنن، مثلا خانومم تالا به من تو نگفته، من بهش میگم من تو میگم، یعنی اینقدر مثلا با احترام. خب بچه هم وقتی میبینن زن خونه اینطوری با مادر خونه اینقدر رفتار معقول و پسندیده داره، خب یاد میگیرن دیگه. ما مثلا در خونهمون امکان نداره در سلام کسی پیش دستی نکنه به هر کسی، به کوچیک بزرگ، من خودم اینجوری هم، یعنی عادت دارم که یکی از خصایص بزرگی پیغمبر ما همین بوده دیگه، بله. که هیچ کس نمیتونسته به ایشون زودتر سلام کنه، و حتی میگن که 2 نفر شرط بندی کرده بودن، 1 نفر پشت دیوار و ایستاده بوده گفته من این دفعه میخوام زودتر سلام کنم، پیغمبر رسول الله میگن این کسی که پشت دیواری سلام علیکم، یعنی تقدم. الان مثلا بعضی ها منتظرن کوچیکتر بهشون حتما سلام کنه، این طوری نیست که، هر کی زودتر بهشون سلام کنه برنده است، کوچیک بزرگ، یا هر کی. اگه مثلا شما تو سالن‌های مختلف دیدید یه نفر وارد میشه، قبل از اینکه وارد بشه یه سرفه میکنه که من اومدم مثلا، بعد میره باید حتما بره اون جلو بشینه، اگه اون جلو نشینه قهر میکنه، بعد یه صندلی بودو میارم برای که اون جلو بشه، اینا کمدی جدن. آقا اگه ما مسلمان هستیم و اخلاق اسلامی داریم، پیغمبر ما هر جا خالی بوده می‌نشسته، و اصلا در یه جمع بوده اگر یه غریبه میمده نمیدونستی کدوم پیغمبر هستن، تمایز خودشون رو نشون نمیدادن. ولی ما اینجوری نیستیم، ما اگر یه جایی بریم و ردیف اول مثلا یه آدم هایی چه سمت دارن اینو نشینن، قهر میکنن، میگن آقا به ما اهانت شده، بی احترامی شده. شما مجلس ختم ببینید، به قول من یه شانشین داره، 20 نفر با زور میشینن بغل هم دیگه. خب آقا برین جای دیگه هم بشینین. خب برای همینه که گفتن شرف المکان بالمکین، ما برعکسش کردیم، گفتیم شرف المکین بالمکان. خب اینا انحرافاتیه که تو ذهن و اخلاق ما اتفاق افتاده.
آقای مهندس اگر الان بخواید انتخاب کنید سفر زیارتی سر جای خودش، یعنی مشهد، قم، همشون عزیز، همشون محترم، یک سفر غیر زیارتی اگر بخواید انتخاب کنید همین فردا با خانواده همین فردا برید، اولا چه کسی رو انتخاب میکنید به عنوان همسفر و کجا میرید؟
خب فرق داره، مثلا باز شرایط جسمانی به اصطلاح فرض کنید من با خانمم بخوام برم، شرایط جسمانی آدم ها باید رعایت بشه. ولی من تنها بگم مثلا یکی این که دوست دارم آمریکای لاتین رو ببینم.
نرفتی تا حالا؟
بولیوی و این جاهایی که اونجاها رو خیلی دوست دارم ببینم. یکی هم دوست دارم یکی دو جا تو ایتالیا رو ببینم.
کجایی؟
مثل فلورانس و اینا که.
تا به حال اینجاها رو نرفتی؟
من ایتالیا رفتم ولی فلورانس نرفتم.
چه چیزیش براتون جذابیت داره؟
اونجا چون به سایه مرکز بزرگ هنری معماری فلورانس ایتالیا، اونجا چون از نظر اجتماعی یه حالت بومی داره، آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، اونجاها دیدنیه.
رابطتون با فوتبال آمریکای لاتین چطوره؟
خوبه، دوست دارم. البته سبکشون عوض شده. من به نظرم میاد مثلا این دفعه من برزیل رو دیدم، برزیل به سمت فوتبال آلمان رفته از سبک بازی.
اقتصادی نتیجهش رو میگیره. البته هنوزم جریان داره واقعا ژوکو بونیتوشون.
بله، ولی دیگه از فوتبال فانتزی در اومدن، یعنی کاملا رفته به سبک فوتبال آلمان و قدرت بدنی و نتیجه گرایی.
طرفدار تیم خاصی هستید به غیر از ایران در دنیا؟
من تیم فوتبال آلمان رو میپسندم کلا، چون مردونه بازی میکنه. مثلا بارسلون یه خورده مرد، آخه این که مثلا آدم هی به هم پاس بده یعنی چی؟
آقا من چی کنم؟
پاس به اندازه کفایت. شما تیم آلمان رو میبینید با هم بازی میکنن، پاس میدن. اما این مثلا قضیه تیکی تاک که میگفتن هی این به اون پاس میده، اون به اون پاس میده، این چی آخه؟
یعنی شما رد میکنید تیکی تاکای بارسلونا رو؟
به نظر من اسراف در پاس داده.
تعبیر قشنگی بود. اسراف در پاس داده.
اسراف در پاس دادنه. بالاخره باید جذابیت داشته باشه، حالا نه مثل فوتبال انگلیس به اون صورت، ولی من به نظرم مجموعه‌ای که میتونه هم جذابیت داشته باشه، هم سرعت، هم قدرت، هم همکاری داشته باشه آلمانه.
باشگاهی هم بایر مونیخ؟
باشگاهی هم بله، بایر مونیخ رو بیشتر
ترجیح میدید. بسیار عالی، جالب بود این عبارت اسراف در پاس دادن. این دو قطبی ها رو، حالا داخلی ها رو کاری ندارم، ولی معمولا دو قطبی شکل میگیره. حالا میگم مثلا برزیل آرژانتین، بارسلونا رئال مادرید، منچستر یونایتد لیورپول، رونالدو یا مسی.
من
شما کدومشید این آخریه رو
از نظر فرد میگی؟
اصلا اگر بگن یک بازیکن رو به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال انتخاب بکنید چه کسی رو انتخاب بکنی؟
من فکر میکنم پله است. الان من مسی رو میپسندم چون خلاقیت داره، یعنی یه چیزایی من ازش دیدم که تو کسی دیگه نیست، یعنی هوش و خلاقیتش رو به کار میندازه. ولی من به نظرم اگر مطلق تاریخ فوتبال رو بگیم، من چون از همون موقع تعقیب میکردم فوتبال رو، مثلا بکنبوئر خودش یک به قول من رو شاهزاده یه چیز، ولی به نظرم پلی بوده،
رقیب نداره.
بله
ممنونم. برگردیم سر بحث خاطره بازیمون، بریم به سراغ سال 92، جایی که تیم میخواست به بازی های آسیایی بره، رئیس فدراسیون آقای امیر عابدینی بودن و یه اردوی خارجی میخواستن. این برگرفته از کتاب داستان یک صعوده که حالا من بخشایشم اگر شد میخونم، نوشته شما بعد از صعود تیم ملی به 98 فرانسه، این کتاب نوشته شد، چاپ جدید هم داره. یه اردوی خارجی از شما میخواستن و شرط میکنید باشون. حالا بگید که رفتید سر تمرین چه اتفاقی افتاد، تیمو دیدید؟
البته اون تو هیروشیما من اون خاطره رو دارم. ببین ما رفتیم هیروشیما، مسابقات آسیایی بود، بعد یعنی بازی‌های آسیایی بود. من رفتم سر تمرین تیم، دیدم تیم خیلی بدون جدیت تمرین میکنه، مثلا بچه ها شوخی میکردن، حالا شوخی خوبه ولی جا داره.
سرمربی کی بود؟
آقای استانکو شاید بود.
بله، استانکو بودن. بله.
استانکو مربی خوبیه ولی اصلا کوچ خوبی نیست، یعنی به هیچ وجه توانه،
یعنی سرمربی نباید بیسته منظورتونه؟
بله بله، ولی بسیار آدم زحمتکش، هر روز اون دور کار میکنه تو ایران دیگه. تیمش هم مثل اینکه اوورد بالا، تیم بوشهر بود.
نه وینگو استانکو که
نه، استانکو که فوت کرد.
بله خدا رحمتش کنه،
استانکو بود. بعد من رفتم کنار زمین، دیدم تیم خیلی پاشیده است از هم دیگه و هیچ تسلطی روی تیم نیست، برخلاف آقای پروین که تیمو کاملا در دست میگرفت و حتی نمیذاشت بچه ها بعد از تمرین جای دیگه برن. تو پکن مثلا من ایشون رو دیده بودم. من به آقای آبدینی گفتم، آقای من بهش گفتم امیر خان، البته گفتم امیر خان تیم اوضاعش خوب نیست. حالا تیم ما مثلا علیدایی توش بود، یعنی بازیکنای بزرگی بود،
خیلی جوان بودن.
گفتم امیر خان این تیم خوب نیست، اوضاعش خوب نیست، تیم حذف میشه. گفت نه آقا ما اول میشیم. گفتم اگر تو چهار تیم اولم بودین من حرفی ندارم، ولی اگر حذف شدین یا توی هشتم مثلا حذف شدین من تو رو برکنار میکنم، چون اون موقع انتخابی هم نبود، انتصابی بود. گفت باشه.
موقع فیفا انقدر سخت نمیگره؟ دخالت دولت و دخالت
نه، کسی کاری نداشت. الان هم کاری زیاد ندارن اگر خیلی حساسیتشون برانگیخته نشه. زد و ما حذف شدیم، که البته در اولین
با دوتا مساوی و یه باخت.
بله، آقای علیدایی هم مجروح شد. البته باید
همون تحال معروف اونجا بود دیگه،
میزنایش بسار. با اینکه خب ایشون خیلی با غیرته، ایشون تمام نیمه اول رو بازی کرد. بعد که رفت دستشویی دید خون دفع میکنه، حالا شب رفت بیمارستان، خلاصه 4 ساعت جراحی کردن اینا. خلاصه تیم ما حذف شد. من اومدم تهران، حکم برکناری آقای آبدین رو زدم. ایشون اومد پیش من، گفتم ببین ما با هم شرط کردیم، من با تو دوستم، خیلی هم علاقه دارم بهت، ولی از شرط خودم نمیتونم عدول کنم.
آقای مهندس چقدر دوست بودی، چقدر با هم دوست موندی؟ چون در خاطراتتون در همین کتاب اشاره میکنید که 3 نفر در این آماده سازی تیم در زمان آقای مایلی کوهن به شدت توی جراید شما رو مورد لطف قرار میدادن. یکیشون رئیس فدراسیونیه که برکنار کرد.
نه، آقای آبدینی الان هم با من خیلی دوسته، همون یعنی ایشون شخصیتاً شخصیت رفیق بازیه به قول معروف و خیلی با علاقه ما. الان هر وقت باهاش روبرو میشم خیلی با دوستی و با دوستی صمیمی و نه که تصنعی. نه، ایشون خیلی آدمه.
کیا بودن که توی جرید اونقدر شما رو تحت فشار گذاشتن؟ محمد مایلی کوهن رو هیچ جوره نمیپذیرفتن؟
نه، ببینید تمام نشریات اینجوری، اصلا همه اینجوری بودن. ببینید من در به اصطلاح کارم، ضمن این که با انتقال تکنولوژی، با فرایندهایی که در دنیا هست، معتقدم باید اینها رو بیاموزیم و یاد بگیریم، اما با اینکه خودمون رو وابسته کنیم به افراد خارجی و سیستم‌های خارجی به شدت مخالفم و اصلا معتقدم ما میتونیم، چرا نتونیم؟ ما بد عمل میکنیم، اگر ما خوب عمل بکنیم کم و کسی از خارجی ها نداریم که این همه پول میدیم، حروم میکنیم. اوضاع مثل زمان آقای کیروش، این همه ما دچار مشکلات مختلف اجتماعی بشیم.
زمان شما هم چند تا گزینه مطرح شد، یعنی یکی بیلاردو بود.
خب بله،
ولی هیچ کدوم نیومدن که بعد در نهایت رسید به آقای
بله بله من مخالف نبودم.
آریهان،
آقای آریهان بود. بیلاردو که 2 میلیون دلار اون موقع میخواست بگیره. آریهان اومد ایران و با آقای مصطفی بی من بارها گفتم آقا زودتر تکلیف تیم رو معین کن، تا اینکه بالاخره یه موقعی گفتم اگر تا 1 ماه دیگه مربی تو نیاری یه مربی ایرانی میذاریم. ایشون هم گفت باشه و چون موفق نشد بهش گفتم به نظر من آقای مایلکان خوبه، ایشون هم موفقت کرد و آقای مایلکان هم موفق بود، یعنی منتها خیلی علیه آقای مایلکان، مثل این که یه مربی که میاد همیشه باید پیروز باشه، همچین چیزی نیست. که ما یه دفعه رفته بودیم یه جایی، یه آدم نسبتاً منظمی بود با ما برخورد کرد، گفتش من از دست این فوتبال شما نمیدونم پام ورم کرده، آقا به علی دایی بگین سه تا گل بزنه ما خیالمون راحت بشه. گفتم آقا فوتبال که اینجوری نیست، بازی میکنن یه بازی، مهم اینه که بچه ها و مربی بهترین تلاش خودشون رو بکنن، اون مهمه. یعنی ممکنه یه تیم دائم حمله کنه شکست بخوره، خیلی دیدیم اینجوریه. این باید یه خورده با دقت بیشتری به مسائل دوستان نگاه کنه.
خیلی متشکرم، یه ترانه بشنویم گپ و گفتمون رو ادامه خواهیم داد.
آن زمان که در کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، زه چه رو ندانم ندانم، تا رفته ای بر آن بیده کهن بابت خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا تا سوزد بر یاد دل ما. چون به چمن فکنم نظری از تو بابا اثری ز تو دارم، گل و سبزه بستان به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان، مرغ چمن تو بگو تو بگو کو گل من به کجا بود، به کسی ندهم دل مگر آن بت دل جو، دل من به فغان شد تو بگو گل من کو. چنم نظری از تو بود همه جا اثری، اثری ز تو دارد گل و سبزه بستان، به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان، چمن تو بگو تو بگو کو گل من به کجا ببرو، به کسی ندم دل مگر آن بت دلجو، دل من به فغان شد تو بگو گل من کو.
جلوی دفاع اونا رو خونسا کنه، اتفاقا همین کار رو کرد، دو یک برنده شدیم. اون آره. یکی گلن تقصیر خود میرزا پور بود.
صحبت شبتون بخیر. صحبت در مورد تیم ملی فوتبال کشورمونه در مقدماتی جام‌های جهانی از 98 تا 2002. یه خطی رو این صحبت که ما الان پشت آنتن قبل از اینکه میکروفون ها باز بشه